بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل چهارم برای حرمت نظر یا اقداماتی دیگر اما به قصد التزاز شهوانی عبارت بود از معتبره علی ابن سوید. این روایت در ابواب نکاح محرم باب یک حدیث سه در وسائل نقل شده بود. اصل این روایت هم در اصول کافیه و تعبیر و عبارت روایت هم این بود که قلت لعب الحسن علیه السلام انی مبتلن به ندر الى المرأت الجمیله یعجبن ندر و الیها فقال لی یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتك الصدق و ایاک و الزنا فانه یمحق البرکه و یهلک الدین. در این روایت اختلاف رأی و تفسیر اساسی وجود داره. از یک طرف مرحوم شیخ هست که این روایت را حمل کردن بر اونجایی که اضطراری نیست و ان اختیارن داره نگاه میکنه، همراه با التزازی هم هست، اما مقصود اصلی و استقلالی او التزاز نیست. این میگن چیزیست که امام فرمودن جایزه، که یه مقدار فتوای خاصی هم هست و بعضی دیگر که از ایشون تبعیت کردن. و در نقطه مقابل کسانی که این روایت رو حمل بر حالات نگاه قهری و اضطراری و امثال اینها کردن، میگن این که عرض شود که روایت تجویز کرده نگاه را، این نگاه نگاهی است که در آن عمدی در کار نیست، اصلا قهرن اصل نگاه محقق شده، نه فقط التزازش عمدی نیست، اصل نگاه نگاه غیر اختیاری، اضطراری و یا غیر عمدی است. در بررسی روایت عرض کردیم چند نقطه در روایت هست که باید مورد بررسی قرار بگیره، که احیانا اینها میتواند در اون تفسیر نهایی مؤثر باشه. اولین مطلب واژه ابتلا بود در اینجا، که انی مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله، من دچار نگاه به زن زیبایی هستم. این ابتلا به چه معناست؟ آیا ابتلاء قهری و اضطراری است یا ابتلاء عادی و طبیعی است که همراه با اختیار و احیانا قصد هست؟ در این محور اول عرض کردیم که ابتلاء می شود معانی داشته باشه. یک مروری مجدد و با بیان دیگری در همین نکته اول نسبت به مفهوم ابتلا مناسبه. ابتلا معنای اصلی اون همون اختبار و امتحان است، اینجور که از مصباح و سها و اینها برمیاد. ابتلاتهو یا ابتلا، ابتلاتهو یعنی اختبرتهو، او را آزمودم. بعد عرض شود که چون آزمایش با همراه با احوال جدید و تقلب در احوال و احیانا سختی هایی هست، استعمال شده در لازم معنا که عبارت باشه از گرفتار شدن یا فرو افتادن در یک سختی ها و سنگینی ها و دشواری هایی. در معنای اول وقتی میگیم کسی مبتلا شد، و از ابتلا ابراهیم رب او به کلمات، یعنی اختبار شد. در معنای دوم که انتقال به لازم معناست، ابتلا یعنی دچار حالات سخت و گرفتاری هایی شد، ولی اون که اون گرفتاری ها مقصود در اون اختبار نباشه، یا استعمال که میکنه اصلا کار به اختبار و امتحان و اینها نداره، بلکه ابتلا به معنای همون دچار حوادث سنگین و سخت شدن، دچار مهنت و سختی شدن، این را ابتلا نامیدن. این معنای دومی است که برای ابتلا از باب انتقال از ملزوم به لازم که در لغت هم خیلی زیاد هست به کار میره. از این هم منتقل شده بعد این واژه به معنای سومی که ابتلا یعنی نه مواجهه با یک امور سخت و حوادث ناگوار، بلکه مواجهه با یک اموری که عرض شود که مستمر است و عادت در اون وجود داره، یک نوع استمرار و اعتیاد در اون وجود داره، مبتلای به این امر است، گفته میشه گاهی به معنای اینکه یک امر دچار یک امر عادی و مستمری است. اینم سه. چهارم اینکه گاهی این قیود هم میره کنار، ابتلا یعنی سر و کارش با او هست، حالا ولو غیر مستمر. میگه که این در میگه در تنجز علم اجمالی باید همه اطراف محل ابتلا باشه. اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج بود، دیگه علم اجمالی بنابر نظر مشهور منجز نیست. اونجا که میگن ابتلا یعنی ولو یک بار، ولو دو، یعنی حالت در دسترسش او هست. حالا این سه و چهار که به هم نزدیکه، حالا این که سه هم حالا از چهار جداست یا نیست، ولی ممکنه جدا هم باشه. این سیر این معانی ابتلاست. پس معنای اصلی ابتلا همون اختباره، منتها چون اختبار با تقلب احوال و سختی و گرفتاری همراه هست، گاهی آمده در لازم معنا که گرفتاری و سختی باشه، و از اون و چون گرفتاری و سختی همیشه با مواجهه با یک واقعه و حادثه ایست، دیگه منتقل شده به مواجهه با یک واقعه، دست و پنجه نرم کردن با یک کاری، در معرض ارتکاب بودن اونه، حالا به شکل مستمر و دائمی و مکرر، یا حتی نه به شکل ولو یک بار. دیگه ابتلای به این پیدا کرد، یعنی مرتکب این امر شد، مواجه با این شد. دیگه حالا این همون بحث‌های لغوی است که ابتدا اینا مجازی بودن، ولی بعید نیست در اصطلاحات متأخر اینا تبدیل به حقیقت شده باشن. یعنی وقتی کسی در اصول یا در فقه میگه که بعضی از اطراف علم اجمالی که از ابتلا خارج بود، اونجا کسی اصلا ذهنش، اصلا ذهنش دیگه نیست که این یک معنای مجازی است، یه وقتی من اختبار بوده، ابتلا شده یعنی در دسترس او، با او مواجه میشه، از او صادر میشه یا نمیشه، از این قبیل معانی متعارفی که به ذهن میاد. بله قاعدتا اینا در استعمالات متأخر معنای حقیقت در میاد. البته در اون معنای دوم که مواجه شدن با یه چیزی که سخته، درش گرفتاریه، بعید نیست. تو فارسی هم وقتی که ابتلا رو ترجمه میکنن میگن دامنگیرش شد، گرفتار شد، معنای دومه که اختبار رو از دست داده، مفهوم اختبار رو از دست داده، ولی اون لازم اختبار که گرفتاری و مواجهه با یک حالات سختی است، در اون محفوظ مونده. اما نه، کاملا ما شاهدیم مواردی که از این معنای دومم عبور کرده. مبتلاست یعنی امری با او در یه ارتباطی است، او یک مواجهی با اون داره و مثلا در این اصطلاحات فقهی و اصولی اینها این استعمال زیاده. خب این معانی است که برای ابتلا ذکر میشه. اما اون که گفتیم که اضطرار و اینها، اون تو معنای ابتلا نیست که بگیم مبتلای به مسئله است، یعنی مضطر به اینه. این یک مفهوم دیگه، اگرم جایی استعمال بشه حالت کاملا مجازی داره دیگه. مبتلای به یه چیزی است یعنی مضطر به اون هست، این دیگه به معنای باز متفاوت و متأخریه، اگرم استعمال بشه حالت مجازی داره. حالا با این توضیحات تکمیلی که امروز داده شد، به نظر میاد با توجه به عرض شود که استعمال فراوان این ماده و واژه ابتلا در غیر امتحان و اختبار، اینجا هم در امتحان و اختبار که معنی اوله روشنه به کار نرفته، من امتحان میشوم به نظر، این تو ذهنش نیست. مقصودش اینه که من با این مسئله در این قصه قرار میگیرم، با این مسئله مواجه میشوم، منتها یه نوع گرفتاری هم تو این هست یا نیست خیلی شاید در این تأثیری نداشته باشه. اگر گرفتاری باشه اون وقت شد بگیم که یه جوری خودش هم نمیخواد، منتها اون نمیخوادم یه نوع سختی که در کار باشه همون کافیه برای که بگیم مبتلا معنی گرفتاری و دوم به کار رفته. و به نظر میاد که بیشتر هم معنای سوم و چهارم اینجا مقصوده، مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله، یعنی من زندگیم طوریه که با این مسئله مواجه میشم، یعنی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله، یعنی این که این امر یک چیز غیر اختیاری است یا قهرن برای من حاصل شده، اینا یه چیزای اضافه است که باید آورد. ولی کاربرد ابتلا در معنای متعارف مواجهه با شی یا حتی گرفتاری، ولی گرفتاری که معناش اضطرار نیست، همین که خودش هم نمیپسنده خیلی که با این مواجه میشه یا درش یه شبهه‌ای میبینه ولی میگه من مبتلای به این هستم. این در بحث اول. بنابراین در ابتلا که اینجا آمده، بعید است که مفهوم غیر قصدی و غیر عمدی و قهری و از شبات که اضطراری وجود داشته باشه. اونی که جمعی میگن، شاید بیشترم میگن، اینه که اینی مبتلم به نظر الی المرأة الجمیله، یعنی من یه نوع گرفتاری و دوچاری دارم که از اختیارم خارجه، در اون اضطرار دارم. این بعیده، یعنی اگر بخواد کسی اینو استفاده بکنه باید بگه هم بکنه بر معنای گرفتاری و گرفتاری هم رو معنای قهر و اضطرار و غیر اختیار بگیره. این مقدار بعیده. ظاهر عرفیش یعنی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله، یعنی در یک حالت متعارف زندگیم و گردش چرخ زندگی با این قصه مواجه هم.
در مورد مرض هم خیلی میگن مبتلا شدیم، از این داره مثلا به سرماخوردگی مبتلا شدیم، اینجا هم خیلی به کار میره.
بله. خب نه، حالا اون مورد مبتلای به مریضی شد، اون مورد یعنی گرفتار شد، ولی مبتلا شد به نمیدونم سفر، مبتلای به سفره، دائم با سفر بریم، مبتلای به سفر. بله شاید که شاید، ولی ظاهر قصه اینی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله اینه که در گردش عادی زندگی اینجوریست دیگه، نه اینکه غیر اختیاری همینجوری یه دفعه اتفاقا چشمش افتاد. بعید اونطور باشه. این ناخواستگی همینه که بالاخره میدونه شرع اینجا حرفی داره، سخنی داره. در این ابتلا اگر بگیم حالت گرفتاری هم درش هست، با این که این گرفتاری ناشی باشد از نوعی اشکال شرعی سازگاره، یعنی ظاهرش اینه، یعنی اینی که او را نگران میکنه همینه که یک جنبه شرعی در قصه هست. خب حالا این بحث اوله. بنابراین این انی مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله را بخوایم حمل بکنیم بر ابتلای قهری بدون قصد و اختیار به طور کلی، یعنی ابتلایی که اصلا قصدی در آن نیست بلکه مواجهه قهری با یک قصه است، یعنی بدون هر گونه اختیاری با مسئله مواجه شد. این ابتلا شاید یه مقدار بعید باشه از هر اونی که اون چه هست، به خصوصی که حالا فیعجبن النظر الیها شاید همین احتمالی که شیخ میگه رو تقویت بکنه. خب حالا این یک بحث. حالا در همین جا نکته‌ای در ذیل همین بحث گفته شده و اون اینه که جلالت شأن علی ابن سوید اقتضا میکنه که بگیم این ابتلای قهری و غیر اختیاری است. علی ابن سوید که شیخ او را توصیف کرده دارای مقاماتی است و بر اساس بعضی از روایات که البته خودش نقل کرده مورد توجه خاص امام کاظم سلام الله علیه بود و ایشون راوی است که از امام صادق و امام کاظم و ظاهرا حتی امام رضا هم نقل کرده و در نقلی داره که در دوره‌ای که امام کاظم در زندان بودن اون مکاتبه کرده با امام و امام از او خیلی تمجید کرده، که البته این روایت چون خودش برای خودش نقل میکنه محل تردیده، جهات دیگر ضعف سندی هم داره، اما مجموعاً شخصیت با جلالتی بوده و گفته شده که حمل این بر یک ابتلای با اراده و غیر قهری با جلالت شأن او سازگار نیست. این هم جوابی که به این انقول داده شده این است که اولا معلوم نیست که حالا این قصه را که داره نقل میکنه عرض شود که مال دوره جا افتادگی و سن مثلا بالایی بوده، شاید این مال دوره اوائلش بوده، دوره جوانی. این یک جواب داده شده. حالا این اگر ایشون راوی از امام صادق و امام کاظم و امزه هر سه باشه این مقدار این جواب بعیده، برای اینکه برخیر از امام کاظم در دوره زندان امام کاظم ها نه این کار رو زندان نداره دوره. از امام کاظم نقل میکنه، شاید خیلی اینو نشه پاسخ داد. این یک جهته. یک جهت دیگه ما به عنوان احتمال ممکنه کسی بگه اینه که گاهی اینجور سوالات فرضی مطرح میکردن، نه اینکه خود او باشه، در واقع فرض میکنه یه مسئله ای را و میگه به خودش نسبت میده. اینم دو. و سوم هم اینکه نه منافات با جلالت شأنش هم نداره، اینکه در حالت کاری داشته، شغلی داشته و در اون شغلم با این قصه مواجه میشده، میتونست شغلش رو بذاره کنار یا تنظیم دیگه بکنه، ولی ضرورت ها نه ضرورت های شرعی، ضرورت های عرفی، زندگیشو میخواد اداره بکنه باید بیاد و برد و طبعا مبتلای به این مسئله میشه. اینجور که معنا بکنیم با جلالت شأن هم معلوم نیست خیلی ناسازگار باشه. ضمن این که اینم سه و چهارم هم این که حالا این جلالت شأن هم طبق اون روایاتیست که حالا معتبر نیست و خود او نقل میکنه. بنابراین ایناش مجموعه این سه چهار تا جواب کافیست برای اینکه اون انقرض برای ما تمام نباشه و بشود این را همونطور که شیخ فرموده حمله بر جایی کرد که نگاه قهری نیست، بلکه نگاهی است در یک تعامل عادی روزانه. بله، حالا اونم عرض میکنم که شاهد اون بحثم اینه که جلالتش نیست، اینه که آخرش هم میگه یا که و زنا، معلوم میشه که به هر حال اینجوریست دیگه. البته تو اون یا که و زنا یه احتمال غیر ظاهر دیگری هم وجود داره که اینجا زنای چشم رو داره میگه. بحث نگاه بوده، یا که و زنا همون نگاه ملتزانه و متلذذانه رو داره من میکنه، چون جاهایی اومده زنا در معانی دیگر هم به کار رفته، ممکنه اونم رو بر اون حمل کرد. این یک بحث که ملاحظه کردی تو این ترجمه هایی هم که مثلا از این کافی هست، این رو بر همون معنای مشهور یا جمع بیشتری که گفتن مقصود از این نظر، نظر قهری غیر اختیاری است، حمل کردن. ترجمه که میکنه تو پرانتز میشه غیر اختیاری، همچین چیزی تو این ترجمه ها دیدم. اما مرحوم شیخ اینو میفرمان که نی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها، این نگاه قهری نیست، نگاهی است که در حال اختیار، منتها البته امام قید زده این را. این یک بحث. بحث دوم در این یعجبونیست، یعجبون نظر و الیها. اعجاب هم از لحاظ لغوی به این ترتیب است که عجب همون شگفتی و تعجب، اعجاب یعنی اینکه چیزی شخص را به تعجب واداره، و به تدریج این به کار رفته یعجبونی در این که معنای این که به او حال خوشی دست میده، از تعجب به اون معنا منتقل شده به این که حال خوشی به او دست میده. یعجبون نظر و الیها یعنی حال خوشی به من دست میده. تا اینجاش انتقال از یک معنای اصلی است به یک معنایی که لازم بوده. اما اونچه که مهمه در اینجا این سواله که این اعجاب، این که نظر شخص را معجب میکنه، این اعجاب و ابتهاجی که به او دست میدهد، آیا ابتهاج از باب صور جمیله و حیات جمیله است که در انسان یه حال خوشی ایجاد میکنه، یا اینکه نه، این حال خوش مخصوص اون حال شهوانی است، التذاذ شهوانی است. این هم دوتا احتمال در اینجا که یعجبون نظر و الیها ممکنه کسی بگوید یعنی همون ابتهاج متعارف در نگاه به حیات جمیله و حسنه است، از باب اون روی نگاه زیبا شناختیه عادی و طبیعی و هنری مبتهج می شود. این یک احتماله، یا اینکه نه، این التذاذ شهوانی است. بعضی اون احتمال اولو گفتن، ولی غالبا میگن نه، یعجبون نظر و الیها یعنی همون التذاذ شهوانی. شاهدش هم اینه که اصلا این قصه جوری است که حال طبیعون اقتضای التذاذ شهوانی میکنه، و اصلا اینکه او داره سوال میکنه و اینها احتمالا ناظر به این مسئله است. اینم خیلی مهمه، چون اگر بگیم یعجبون النظر الیها یعنی همون احتمال اول، یعنی یک پسند زیبا شناختی غیر شهوانی مقصوده. اصلا این روایت خیلی معنای متفاوتی میده، یعنی در واقع او داره میگه من نگاه میکنم دوچار نگاه به زن زیبا رویی هستم که موجب ابتهاج من میشه، ولی ابتهاج عادی طبیعی غیر شهوانی، مثل که تابلو زیبایی رو میبینه، یک نمیدونم نقشه و یه معماری قشنگی رو میبینه، حال خوشی بهش دست میده، اینم از اون بابه، مثل صور جمیله در مردها یا زن به زن، قیافه خوب رو میبینه خوشش میاد، خوش آمدن شهوانی نیست، این مقصوده. اگه این مقصود باشه وقتی که سوال او هم با جلالت شأنش هم سازگاره دیگه، میگه مبتلای به نگاه به مرعی جمیلم و مثل صور مستحسنه موجب اعجاب من میشه. حضرت هم میفرماد مادامی که همین حس، وقت ادامهش هم معناش این میشه، مادام که نیت تو صدقه، یعنی اصلا در شهوت نیست، از مدار شهوت خارجه، تو مدار زیبا شناختیه، این اشکالی نداره، مگر اینکه بیاد در مدار شهوت قرار بگیره. این اذا عرف الله من نیتک الصدق، اینی که خدا اینو بدونه، یعنی این مرز این دوتا خیلی به هم نزدیکه، خودت میدونی و خدای خوده، اگه واقعا نگاه همراهی با التزاز شهوانی نیست، این لابسته. اذا عرف الله من نیتک، این یک احتماله که ما سابق اینو بعید نمیدونستیم، یه وقتی در اون بحثای قبلی اینو بعید نمیدونستیم، اما غالبا نه، میگن احتمال دوم، یعجبونی یعنی اعجاب شهوانی است و التزاز شهوانی ایجاد میکنه. اینم به مناسبات حکم موضوع، یعنی اینکه کسی به زن زیبارویی نگاهش بیفته بگین التزاز هنری است، اصلا التزاز شهوانی نیست، این خود کمه و بعیده. از این جهتی که غالبا فقها یعجبون النظر و الیها را حمله بر حصول یک نوع التزاز شهوانی میکنه، و علی رغم اینکه ما سابق مقدار اون احتمال اول رو بیشتر ترجیح میدادیم، اما به گمانم بعید نیست اون برداشتی که فقها دارن مبنی بر همین احتمال دوم و اینکه اعجاب شهوانی است نه اعجاب
از ابتدا قصدی نبوده.
اون وقت آره، اگر یعجبونی را بر احتمال دوم حمل کردیم که اعجاب و التزاز شهوانی است، اون وقت جواب که میفرماد لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، یعنی وقتی که تو دنبال این نبودی خودش حاصل شده، تو قصد نکردی، دنبال شهوترانی این نگاه را انجام ندادی، کارت بوده، نگاهت هم افتاده و این التزاز حاصل شده، میگه این اشکالی نداره. اینجوری شیخ اینجوری معنا میکنه،
شیخ میگه
اگر
التزاز اختیاری هم باشه ولی به
تبع باشه، ولی بله، یعنی تبع حالت غیر اختیار چیه؟ غیر عمدی، یعنی غیر استقلالی داره، قصد استقلالی درش نیست. اینم در یعجبونی. نکته سوم هم که ازش گذشتیم ولی گفتنش سریع اشکال نداره، اینه که این نظر الی المرأة الجمیله مقصود نگاه به کجا، به چه عضوی است؟ اینم پاسخش اینه که مقصود نگاه به صورت دیگه، چون چه نداره الی صورت الجمیله، الی المرأة الجمیله داره، چون جمال معمولا میگن که عمدتا در صورت و اینها ظهور و بروز داره، و عرض شود که بالا قدر متیقنش اینه دیگه، بیش از این باشه معلوم نیست. نکته چهارم هم به تبع همین بحث ها میاد در اذا عرف الله من نیتک الصدق. که مقصود از این صدق چیست؟ خب در این جمله اخیره که جمله شرطیه هم هست و مفهوم هم داره، از معدود روایاتی است که مشتمل بر عنوان نیت و قصد. نیت کس صدق، پای نیت و قصد را در حکم به میان آورده و بعد هم می‌فرماد از صدق. حالا این صدق یعنی چی؟ این تابعی از اینه که اون قبلی‌ها رو چجوری معنا بکنی. اونی که در معنای متعارفش صدق معناش اینه که تو در تو یک صداقتی و روراستی وجود داره. اما این صدق چیه؟ احتمالاتش بر اساس همون تفاسیر فرازهای قبلی فرق میکنه. یک احتمال این است که اگر اون قبلی را بر نگاه غیر شهوانی بکنیم، احتمال اول در صدق مبتنی بر این احتماله که یعجبونی اعجاب هنرجویانه باشه نه شهوانی، اون وقت صدق اینجا میشه اعجاب، صدق نیت صادقی او این است که شهوت در آن نیست، نگاه کرده ولو نگاه عمدی، اما این نگاه عمدی شهوانی نبوده، اون اعجابش اعجاب از باب امر هنری بوده. پس صدق مقابلش غیر صدقه و غیر صدق اینجا یعنی اون جایی که شهوتی در کار باشه. صدق یعنی نگاه شهوانی و قصد شهوانی نیست.
نگاه پاک
یعنی نگاه غیر شهوانی. اگر شهوتی در کار نبود اشکالی ندارد. خب این مطلقا دیگه از بحثای ما جدا میشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که میرسونه. بله حالا اونو عرض میکنیم. بله جلسه قبل هم عرض کردیم این روایت تقریبا یه قدر متیقنی داره که اون رو دیگه همه قبول دارن و اون حتما در اینجا هست، منتها شمول این محل بحثه. ولی اونجایی که قصد استقلالی شهوانی عمدی داشته باشه این دیگه قطعا متیقنی است که روایت داره میگه حرامه. اون گفتیم این روایت از این جهت واقعا مطلب رو خوب افاده میکنه، منتها تو اون دائره شمول این یه مقدار بحث وجود داره. این احتمال اول دیگه. حالا وقت هم تمام شد.